جزء بنیانگذاران اصلی این بسیج بودن، همیشه می آوردن لوازم و واقعا این لحظه‌ای که می اومدن به جای اینکه مثلا بیان خانواده به پدر و یا مادر سر بزنن، باز می اومدن بلافاصله شب و روز می اومدن توی همون ناحیه یا بسیج ناحیه یک می موندن و کمک می‌کردن. خانواده اون موقع مثلا مادر میگه لااقل یه دو ساعت هم بیا پیش ما، دو روز دیگه میخوای بری، چهار روز دیگه میخوای بری، لااقل یه وقتی رم بذار پیش ما باش، ما در بالاخره ببینیم، زیارتت کنیم، بالاخره دلمون تنگ شده، یه شامی نهاری چیزی. می اومدن هم تمام وقتش دوباره در خدمت بسیج بود.
درسته. و در ورامین یا خود جبهه هم فعالیت‌های ورزشی رو داشتن؟
بله، فعالیت‌های ورزشی رو، اصلا آوردن فعالیت ورزشی رزمی به خانواده ما یا یه بخشی از مثلا شهر، خب بنیان گذاریش عرض کردم، خود ایشون می‌رفتن زیر نظر یه مربی نظامی بود که از بچه‌های ارتشی بودن، می‌آمدن آموزش ورزش رزمی می‌دادن. همین بحث به اصطلاح ما می‌گفتیم کاراته، چون موقع اسم تکواندو رو نمی‌شناختیم، حالا می‌گفتن یه سری می‌گفتن تکواندو کاراته کره‌ای، تکواندو رو می‌گفتن کاراته کره‌ای زیر نظر ایشون. و اون موقع هم باز وقتی می‌آمد همین فعالیت رو ادامه میداد.
درسته. آموزش رو به چه گروه سنی داشتن؟
موقعی که میرفتن برای، چون ایشون مربی سلاح هم بودن، موقعی که میرفتن بحث مربیگری سلاح توی حالا پایگاه‌های متفاوت فرق برم نمی‌کرد رده سنیش مثلا چه رده سنی باشه، چون اون موقع رده بندی نمی‌کردن بچهای آموزشی رو، مثلا میتونست به قول قدیم از حالا نوجوان 13 14 ساله باشه تا ابوذر و خلاصه سلمان و شرط سنی خاصی نداشت. اما اون
افرادی که می‌خواستن راهی جبهه بشن،
افرادی که می‌خواستن راهی جبهه بشن، بله، به هر حال ایشون آموزش نظامی و بحث حالا اون آموزش های دفاعی و دفاع شخصی این چیزایی که یاد گرفته بودن با دوستان کار میکردن، چون اون موقع در قید بند حالا مثل امروز مثلا حالا سطح بندی یا لحاظ کمربند و درجه و این چیزا باشه مثل امروز نبود، ایشون تا رده فکر مونم نزدیک حالا کمربند قرمز رو کار کردن و ما باقیش همینطوری کار میکردن دیگه، جوری نبود که چون میرفتن میامدن در رفت آمد بودن، جوری نبود که برنامه منظمی داشته باشن که بیان مثلا حالا ادامه بدن تو مسابقات برن یا به هر حال شرایط مربیگری کلاس خاصی رو داشته باشن به این شکل ها. چون در آمده شد بودن به صورت حالا جست و گریخته فکر میکنم تا کمربند قرمز رو ایشون کار کردن.
جنگ به نقطه‌ای رسیده بود که باید نبرد نیزارها شروع می‌شد. بعد از ولفجر 4 و ولفجر 5 ما باید جبهه جدیدی تو نیزارهای هورالهویزه باز می‌کردیم. هدف فتح جزیره مجنون و اتصالش به طلائیه بود. سوم اسفند 1362 عملیات خیبر با همین هدف شروع شد. من 3 روز قبل تو نیمه شب 30 بهمن تو وصیت‌نامه خودم اینطور نوشتم: هدف از آمدن به جبهه این بود که به ندای حلم ناصر حسین زمان لبیک بگم، تا تونسته باشم در لشکریان حسین علیه السلام قرار بگیرم. سوگند به حق تعالی، راهی که من انتخاب کردم راهی جز سعادت و رسیدن به معبود ابدی خیش نیست و هیچ گونه جبر و زوری در این راه نبوده.
عملیات تاریخی خیبر به هر حال یک عملیاتی بود که خب به هر حال ایران تو این عملیات خیلی عزیزان رو از دست داد و شهیدان زیادی رو تقدیم به هر حال انقلاب کرد. و با توجه که جزیره مجنون یه جزیره بود که به هر حال شرایط خاص محیطی و شرایط خاص حالا فیزیکی خاص خودش رو داشت و باعث شکست این عملیات شد در جزیره مجنون، تون باطلاقی که به هر حال جزیره مجنون داشت گیر کردن، از لحاظ عملیاتی عرض میکنم نه باطلاقی حالا شرایط گیر کردن، من باعث شهادت ایشون شد. و من یادم نمیره آخرین خاطراتی که بعضی از دوستان همرزم نزدیک ایشون میامدن میگفتن که بارها اینو مثلا شنیده بودن که میگفتن آقا مثلا اون فرمانده عراقی رو میبینی مثلا با دوربین نشون میدن تو اون سنگر مثلا نشسته اون فرمانده عراقی رو خط ایرابی رو فلان میکنه، اینو میبینید، اون منو میشناسه، منم اونو میشناسم، من قصد کردم که اگه موفق شدی مثلا توی عملیاتی اونو به اسارت بگیرم، کولش بشم از اون بر تا این بر رو کولش سوار بشم بیارم، چون هم اون منو میشناسه هم من اونو میشناسم، من دنبال این هستم که اونو به اسارت بگیرم و برها رو کولش بشینم و تا اینجا منو بیاره، تا این وره مثلا خط مقدم خودمون یا نیروی خودمون مثلا یه بخشی یه مسیری منو بیاره. و یکی از حالا چیزایی که ایشون داشت توی حالا با گورهان یا گردان زیر مجموعش وقتی صحبت میکرد میگه من خیلی باحالم، همه دیگه میگفتن آقا سعید خدایی باحال اومده، مثلا خودش بچه‌ها خودش به خودش میگه تو رو بچه‌ها میگه آقا من خیلی باحالم، کسی به باحالی من هست بیاد جلو، من از من باحالتر دیگه کسی نیست. حالا این تکه کلامایی بود که اون موقع مثلا حالا بچهای رزمنده هر کسی یه تکه کلامی داشت دیگه، این تکه کلامی بود که ایشون بیشتر استفاده میکرد. و یه خاطره ای هم بگم، یکی از حالا تقریبا دوستان مشترک من و نیروهای زیرمجموعه اخوی که بعداً با من همکار شد میگفت که ایشون مثلا هدفگیریش حتی توی شب با سنگریزه ها نیروهایی که مثلا از صف مثلا اگه مانور شب داشتن مثلا توی صف نظامی باید میرفتن، نیروهایی که از صف میامدن بیرون یا برای مثلا میخواستن شوخی کنن شیطنتی چیزی بکنن، هدفگیریش توی شب با این سنگریزه ها خیلی دقیق بود. میگفت توی شب مثلا وقتی پیاده روی شبانه داشتن یا مانور شبانه داشتیم، ایشون به عنوان کسی بود که مثلا باید این مانور را انجام میداد یا پشتیبانی میکرد، میگو از این سنگریزه‌های توی مثلا حالا کف مسیری که میرفتیم پیدا میکرد، برمیداشت که چند تا همیشه تو جیبش داشت، هر کسی میامد با سنگریزه دقیقا تو اون تاریکی شب هدف گیری میکرد، میزد به اون شخص، وقت شخص برمیگشت میگو مثلا برو تو صفت. این حالا خاطره یکی از دوستان چندین بار برای من مثلا تعریف کرده بود که به این شکل بود. و یکی از حالا خاطراتش در همین راستا یه خاطراتی که برمیگرده به عید سال فکر می‌کنم 1361، ما خب اگه شما استعداد داشته باشید خونه ها شیرینی های سنتی مثل این گوشه فیل و نمیدونم پنجره و این چیزا درست میکردن، ما خونمون خب مادرمون به هر حال جزو کسانی بود که این کارا رو خیلی انجام میداد، چه مثلا حالا سنتی خونگی مثل شیرینی ترشی این چیزا زیاد درست میکرد، از این گوشه فیلا رفته بودن خونه همسایه بغلیمون گوشه فیلا درست کرده بودن، خلاص مادرم اینا رو گوشه فیلا رو چی تو سینی که بیاره تو خونه خودمون سرخ کنه، سینی رو داد به من گفت که این سینی رو ببر خونه تا من بیام سرخش کنم. این دقیقا همون زمانی بود که یکی از مرخصی های ایشون بود، ایشون توی کوچه ایستاده بود، بعد داشتم این گوشه فیل رو سینی رو می بردم، گفت که یکی این گوشه فیل رو بده به من، گفتم نمیدم، مادر گفته به هر حال ببر بده خونه تا من ببر خونه تا من بیام سرخش کنم. وقتی من داشتم می بردم ایشون اصرار کرد، من انکار کردم، یه تیر برق جلوی خونمون بود، دقیقا مقابل در خونمون توی برق یه تیر برق بود، ایشون همین که چی کرد با سنگ پرتاب میکرد به من، من گفتم نمیدم، من رفتم پشت تیر برق پنهان شدم، سینی رو گرفتم کنار، سرمو آوردم بیرون بگم دیدی که گوشه فیل بهت نمیدم، این یه سنگ پرت یه سنگ ریزه پرت کرد، دقیقا این دندون وسط من شکست، دقیقا این دندون وسط من شکست. این خاطره ای که به هر حال من از ایشون دارم، گرچه اون موقع خیلی ناراحت شدم و رفتم خونه کلی گریه کردم، بالاخره دندونم شکست بود، دهنم پر خون بود و اینا، اما میگم ای کاش امروز بود که همه دندونای من میشکست. به هر حال اینم یه خاطره بود که از ایشون در ذهنم زنده شد.
قسمت این بود که در روز دوم عملیات نام او هم در دفتر شهیدان عملیات خیبر ثبت بشه، دفتری که نام حاج ابراهیم همت و حمید باکری هم در اون ثبت شده بود. پیکر سعید خدایی سالها غریب و بینشان در میان نیزارهای جزیره مجنون باقی موند، اما راه اون بی‌ره رو باقی نموند. در همه این سالها هزاران نوجوان و جوان از زادگاه او ورامین برخواستن و راهش رو ادامه دادن، هم در بسیج و هم در باشگاه تکواندوی شهید خدایی. هر ورزشکاری که از این باشگاه بر سکوی قهرمانی می ایسته و مدالی بر سینه می آویزه، یاد و نام او رو زنده نگه می داره. ورزشکار شهید سعید خدایی.
بمیرید 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 در این عشق، بمیرید در این عشق، چمردید در این عشق، چمردید همه روح پذیرید در این عشق، چمردید در این عشق، چمردید همه روح پذیرید.
دوستان گرامی، اگر علاقمند هستید برنامه‌های شبکه ورزش رو از طریق سایت اینترنتی این شبکه پیگیری کنید، www.sportradio.ir نشانی سایت شبکه ورزشه.
این برنامه نگاهی است گذرا بر زندگی ورزشکارانی که برای رسیدن به قلل رفیع موفقیت تلاشی ستودنی داشتند و بدین گونه نامی ماندگار از خیش بر جای نهادند. بر اساس زندگی و خاطرات جورج فورمن، بوکسور نامدار حرفه‌ای جهان. ترجمه و تحقیق غلامرضا دستفشان. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: نرگس فولادوند، میرطاهر مظلومی، پریسا جمالی، فرهاد شریفی، شوکت حجت، حمید رضا آشتیانی پور، امیر محمد سمسامی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار حیدر صفدری. کارگردان امیر محمد سمسامی. تهیه کننده محمد رضا فؤادیان. ممکن نیست کسی به ورزش بوکس علاقه ای داشته باشه و نام جورج فورمن را هرگز نشنیده باشه. این قهرمان بلند آوازه سالیانی دراز در عرصه بوکس حرفه‌ای صاحب عناوین معتبری بوده. زندگی خصوصی این بوکسور نامدار حتی از زندگی حرفه‌ای او هم جنجالی تر و شنیدنی تر است. جورج فورمن در دهم ژانویه سال 1949 میلادی در شهر مارشال واقع در ایالت تگزاس ایالات متحده متولد شد. خانواده فورمن بسیار پر جمعیت بودند. او پنجمین فرزند از هفت فرزند آن خانواده بود. مادرش زنی خانه‌دار بود و نانسی نام داشت. پدرش دیجی، مردی بی‌قید و بند و الکلی بود. فرزندان خانواده فورمن همواره شاهد درگیری و مشاجره میان پدر و مادرشان بودند. زمانی که جورج 6 ساله بود، وقوع یک اتفاق زندگی او را در مسیر دیگری قرار داد.
آنجا در یک گوشه خلوت پرندگان نشستن و با منقارهایشان دانه ها را نوک میزنند. پرنده ها چه زیبا هستند. پرنده ها چه صدای خوشی دارند. توی نرسی؟ چرا بیداری ها؟
کدوم گوری بودی؟
خواهش میکنم ناز، خواهش میکنم با ادب باش.
بهت گفتم کجا بودی؟
رفته بودم پیش پرنده.
مگه تو قول نداده بودی دیگه سراغ این کار نری؟
نانسی نصف شبی چقدر بد اخلاق شدی
واقعا. که
دیگه قول میدم شبا زود بیام خود. نانسی هیچ خلافی هم نکنم، یه بچه خوب و مؤدب و سر و به و راه و سر به راه باشم. خوبه
ببین دیگه حرفی تو برای من مفتم نمیارزه.
احترام منو نگه دازم. ناسلامت من پدر خانواده.
وجود پدری مثل تو برای من و بچه هم هیچ ارزشی نداره.
بعد دیگه داری اون رو سگم و بالا میاری.
دیگه خسته شدم دیجی، خسته شدم، میفهمی؟
از چی خسته شدی؟ از من دیجی؟ چی؟ خب حتما همچی بگه نگی با یه کسی دیگه من
ساکت باش، مختقر بیخواهیت.
نرسی مطمئنم این تو نبوده که تو گوشم زد.
چرا من بودم؟ دیگه از زندگی با موجودی کسی مثل تو خسته شدم.
تو زدی تو گوشم.
ساکت شو.
از لازم شد که منم با همون زبون خودت با تو.
ببین مطمئن باش بچه هم هیچ احساسی به تو ندارن. اونا اصلا دلشون نمیخواد پدری مثل تو داشته باشن.
حتما خوب تونستی ذهنشون خراب کنی. نه ننسی میدونی ننسی عزیزم ننسی
برو کنار.
میکشم ننسی. فکر میکنم کافیه. نه ننسی از دهنت خون
میشه.
سفر دستمال همراه هست یا ننسی؟
ببین تو دیگه فردا من و بچه ها رو اینجا نمیبینی، میفهمی؟ من و بچه ها از این خونه میریم.
میرید کجا؟ میشه منم با تون بیم؟
امیدوارم فردا من همینجور بخشم.
هره میخندم. چرا نخندم؟ من دیجی معتقدم آدم همیشه باید میدونین همیشه باید بخند.
اون یه موجود بیرحم و عوضیه. خب بعدش چی کار کردی؟
رفتم اداره پلیس و شکایتی رو علیه دیجی تنظیم کردم، تقاضای جدایی کردم.
کار خیلی خوبی کردی
هری. میدونم که حضور من و این 7 بچه باعث آزار شما میشه، اما سعی میکنیم خیلی زود از اینجا بریم.
نانسی، من از اینکه خواهرم و بچه‌هاش پیش من هستن خیلی خوشحالم. اصلا نگرانی این نباش که قراره پیش من بمونی، تا هر وقت که دوست داشتی همینجا بمون. من نمیخوام تو دیگه پیش اون مرد ولگرد برگردی.
متشکرم، اما هری، من باید دنبال یه کار مناسب باشم.
آره خیلی خوبه، منم کمکت میکنم. من میتونم به چند نفر از دوستام سفارش کنم که کار مناسبی رو برات پیدا کنم.
میدونی سرپرستی 7 بچه کار ساده نیست، من باید خیلی سخت کار کنم.
آره حق داری نانسی، میدونم که از اوتش برمیای، با این حال میتونی از من کمک بخوای. هر وقت که پولی لازم داشتی به خودم بگو.
متشکرم برادر خوب من، تو خیلی مهربونی، اما من میدونم که وضعیت مالی تو هم خیلی خوب نیست.
نه به این موضوع اصلا فکر نکن، من میتونم از دوستان پول قرض بگیرم.
بهتر این حرفا رو تموم کنی. من باید برم سراغ آقای جونیور.
جونیور؟ همون دلال مزرعه های تکساس؟
تو میشناسیش؟
اون آدم درستی نیست نانسی، جونیور فقط به منفعت خودش فکر میکنه.
خیلی خوب میشناسیش.
پس تو اینا رو میدونستی نه؟
ببین هری، اون قول داده که یه کار خوب برام پیدا کنی، کاری که درآمدش خیلی بیشتر از کارهای معمولیه.
نانسی خیلی مراقب باش، اون ممکنه در کاراش هر خلافی انجام بده.
باشه هری، سعی میکنم مواظب باشم. خب با من کاری نداری؟
نه.
میدونم وجود بچه ها برات زحمته، اما من زود برمیگردم.
نگران نباش، موفق باشی.
ممنونم، خداحافظ.
خداحافظ.
نانسی فورمن به دلیل رفتار ناپسند همسرش از او جدا شد و همراه 7 فرزندش به شهرکی خارج از شهر هیوستون نقل مکان کرد. او در یک کارگاه مشغول کار شد و با حقوق اندکی که می گرفت به سختی معاش زندگی خود و فرزندانش را تأمین می کرد. شاید همین موضوع باعث می شد که نانسی نتواند کنترل خوبی بر رفتار فرزندانش داشته باشد. در این میان جورج وضعیتی متفاوت داشت. او پس از مدتی تبدیل به پسری سرکش و غیر قابل کنترل شد، به نحوی که نانسی نمی دانست در مقابل رفتارهای ناشایست او چه واکنشی نشان دهد.
چیزی نشده.
چرا دوباره سر صورتت خونیه؟
مهم نیست مام.
جورج گفتم چی شده؟
یه دعوای کوچیک بود، تام کمی پارو شده.
تام؟ تو دوباره با تام دعوا کردی؟
ببین مام، من نمیخواستم دعوا کنم، اون شروع کرد. به من میگه دفعه قبل رو تو کم کرده.
خب بگه، این دلیل میشه که تو باهاش دعوا کنی؟
اون باید یاد بگیره که سر به سر من نزن.
مگه تو کی هستی ها؟
داد نزن مام، من اگه با بعضی از بچه‌های اینجا درگیر نشم خیلی پررو میشم.
من نمیدونم با تو چی کار کنم، هر روز دعوا، هر روز درگیری. آخه چرا باید همیشه با لباس پارو سر صورت خونی بیای تو خونه ها؟
قول میدم یه مدت دیگه هیچکی جرئت نکنه با من دعوا کنه، اون وقت همه چی حل میشه.
دیوونه، همینجا واسه تو زخماتو ضد عفونی کنم.
نمیخواد ماما، چیزی نیست میشونم.
نه همینجا وایسا.
ای بابا شما چقدر همه چیو سخت میگیری ها؟
میدونی چرا سخت میگیرم؟ چون اگه یک کمی ولت کنم ممکنه آدم بکشی.
قول میدم از این کارا نکنم.
ساکت باش.
خیلی خوب خیلی
لازم نیست از این قوله بدی.
ببخشید. آی اوه، یواش
یواش سوختم بابا.
یواش نزن. خدا من چقدر بدبختم. چی تو این دنیا نیست که به نفع من باشه. همه چی برای من بدبختی. اون
یعنی چی بابا؟
باید ببینم اون از کارم که مثل حیوانا از صبح تا شب کار میکنم، فقط روز یه شنبه میتونم استراحت کنم که اونم به دست تو اون داداشت مثل زهر میشه.
ما شما چرا انقدر به دعواهای من حساسی؟ چی جیمی وقتی که دعوا میکنه خونه میره مادرش هیچی بهش نمیگه؟
من مادر تو هستم نه مادر جیمی، فهمیدی؟
آره فهمیدم.
جورج اگه یه بار دیگه با این وضع بیای خونه کاری میکنم که بدجوری پشیمون بشی.
یعنی چی؟
یعنی تو خونه حبست میکنم تا دیگه از این کارا نکنی، حتی اجازه نمیدم بری مدرسه.
راست میگی، اینجوری که خیلی خوب جگه.
منظور چیه؟
ببینی من دوست ندارم برم مدرسه.
چرا؟
چون دوست ندارم کسی بهم زور بگه. معلمه با من خیلی زور میگه.
تا حسابی عصبانی نشدم تمومش کن، میفهمی؟
آره.
خیلی خوب تموم شد، تو چند ساعت به این زخم دست نزن.
چشم خداحافظ.
کجا؟
دارم میرم بیرون.
برگرد، برای امروز دیگه کافیه.
اما من با جیمی قرار گذاشتم.
کار اشتباهی کردی، باید بفهمی که هر چیزی اندازه‌ای داره.
ولی من باید حتما برم ماما، من میبخشی. خداحافظ.
ای خدا عاجز شدم، یه کمکی کن. سلام خانم، من نانسی فورمن هستم، مادر جورج فورمن.
اوه خانم فورمن.
بله،
ما بالاخره تونستیم شما رو ببینیم. بفرمایید بنشینید.
متشکر.
ما دقیقاً 2 سالی که برای شما پیغام میفرستیم اما شما به مدرسه نمیایید.
میدونی خانم، من خیلی گرفتارم، سرپرستی 7 تا بچه با منه، تنهایی کار میکنم تا بتونم خرج زندگیمونو تأمین کنم.
من جولیا شرایتون هستم، مدیر مدرسه پسرتون.
از آشناییتون خیلی خوشحالم خانم شرایتون.
من میتونم درک کنم که شما چه شرایط سختی دارید، اما باید بگم متاسفانه یه کمی دیر تشریف آوردید.
منظورتون چیه؟
شورای انضباطی مدرسه دیروز رأی به اخراج جورج از مدرسه داد.
چی؟ اخراج؟
بله.
برای چی اخراج؟
یعنی شما واقعا نمیدونین چرا؟
باور کنین نه خانم شرایتون.
پس من کار خیلی سختی دارم، چون باید تخلفات پسرتونو یکی یکی براتون بشمارم.
متاسفم.
پسر شما یه دانش آموز سرکش و آسی خانم. اون مرتب با بقیه بچه ها درگیر میشه. تا حالا 2 نفر رو روانه بیمارستان کرده. 3 بار شیشه های مدرسه رو شکسته. چند بار به معلماش توهین کرده. بارها هم موقع امتحان تقلب کرده.
همه اینا کار جورجی؟
بله خانم. یعنی میخواید بگید شما خبر ندارید؟
باور کنید از هیچ کدومش خبر ندارم.
بله حق دارید، حق دارید، چون ما بیش از 10 بار به شما نامه نوشتیم، ازتون درخواست کردیم که به مدرسه بیاین، اما متاسفانه خبری ازتون نشد. شدم جور نامه ها رو به شما نمیرسونده. نمیدونم
خب چرا، من نامه ها رو دریافت میکردم اما همونطوری که گفتم به خاطر گرفتاری زیاد نمیتونستم به مدرسه بیام.
و حالا که صحبت اخراج پسرتون شده اومدید، درسته؟
نه من نمیدونستم قرار جورج اخراج بشه.
راستش باور کردنش یکم مشکله. به هر حال این تصمیمیه که شورای انضباطی مدرسه گرفته.
من ازتون خواهش میکنم تو این رأی تجدید نظر کنین. من قول میدم جورج رفتارش اصلاح کنم.
نه 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 خانوم، بهتر قول ندید. البته اینو بدونید که رأی شورای انضباطی غیر قابل برگشته، چون ما رو نوشته این حکمو برای اداره مرکزی مدارس هم فرستادیم. اگرم قرار باشه حکم تغییر بکنه